بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قول اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خير. خب هدیه به پیشگاه نورانی شهدای کربلا و اسرای کربلا. امروز 10 صلواتی رو که مرسوم داشتیم با یک صلوات بلند آغاز میکنیم که انشاءالله مجلسمون رو در معرض سلام علیکم نزول رحمت و برکات الهی قرار بدیم با یک صلوات بلند. عرض کردیم که در این ایام مروری کنیم بر مباحث مبارکه سوره مبارکه یا حجرات به عنوان نظامنامه زندگی اسلامی و جامعه اسلامی با دو جهت، یکی وظایف و تکالیف و مقرراتی که قرآن کریم برای ما در پیشگاه رسول اکرم و به تبع ائمه هدا علیهم السلام مطرح میکنن و دوم وظایف اهل ایمان در ارتباط با یکدیگر، که البته آخر سوره هم وظایف عام انسانی مطرح میشه. منتها در بخش اول که در باب وظایف ما در پیشگاه رسول اکرم بود، در دو روز گذشته یه مقداری بحث شد و نهایتاً گفتیم یکی از مسائلی که قرآن در ارتباط با پیغمبر اکرم و اهل بیت او مطرح میکنن توجه به اونها در زندگی، حضور در بیوت نورانی رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام هست. به این مناسبت عرض کردیم که یه مروری بر آیه نور داشته باشیم تا در ادامه آیه نور بحثی که قرآن در ارتباط با حرمهای مطهر مطرح میکنه به او بپردازیم. من امیدوارم که این آیه رو در خارج از جلسه در منزل مروری فرموده باشید که یه مقداری حضور به اصطلاح بر عبارات بیشتر باشه. برحال تا اواخر آیه رو دیروز عرض کردیم، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، مثل نور خدا همچون چراغدانی است که در او چراغی باشد. عرض کردیم که در این آیه با یک مثل شروع میکنه و به امثال ختم میکنه، یعنی مثلها رو. در تفسیر صافی از توحید صدوق از امام صادق علیه السلام نقل کردن، ضمناً در تفسیر نور السقلین هم واسه همین حدیث رو آوردن، فرمودن هو مثلا ضربه الله تعالی لنا. این آیه مثلی است که خدا برای ما خاندان زده. البته بحثای قرآن خصوصا در مسئله ولایت یه مقداری در قالب کلیات بیان میشه، ولی ناظر به مورد خاصه. در این آیه هم همینطوره، خدا نور آسمان ها و زمین است. من آیه رو گذرا عرض میکنم که اگر برادران و یا خواهرانی دیروز تشریف نداشتن در فضای آیه قرار بگیرن برای ادامه بحث. خداوند نور آسمان ها و زمین است، مثل نور خدا که عرض کردیم انسان ها و یا انسان که رسول اکرم و یا انسان های مقدسی هستند که همون مسیری رو که خدای سبحان انجام میدن اینها هم انجام میدن. خداوند مؤمنین رو با ولایت خودش از ظلمت ها خارج میکنه و به سوی نور هدایت میکنه. همین کار رو قرآن میفرماید رسول اکرم انجام میدن، همین کار رو امیرالمومنین علیه السلام انجام میده و سایر امامان اهل بیت و معصومین علیهم السلام. خب در این آیه مثل های نور خدا رو به ما معرفی میکنن. طبیعتا در امت اسلامی 14 نور مقدس هست. مثلا نورهی در احادیث به گونه های مختلفی سلام علیکم این آیه رو تفسیر کردن، گاهی به مؤمن برگردوندن، گاهی به اولیاء خدا، ولی عمده احادیث ما خطی رو که مشخص میکنن دقیقا بیانگر این هست که خداوند داره در این آیه ائمه خدا و معصومین اسلام رو به ما معرفی میکنه، یعنی 14 نور عصمت و طهارت رو. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی، در روایتی اتفاقا همین دو سه ساعت پیش مطالعه میکردم که نورهی رو به وجود مقدس رسول خدا برگردونده بودن. مثل نورهی که مشکات، مثل نور خداوند مانند چراغدانی است که در او چراغی باشد. دیروز عرض کردیم که در سه روایت حداقل در تفسیر برهان و در بهار مطرح شده که مشکات وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها است، چراغدانی که 11 چراغ از وجود او ساطع شد. مثلا نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه. دو بار چراغ رو مطرح کردن که مثل هستن برای دو امام بزرگوار. فیها مصباح حسن ابن علی علیه السلام، المصباح حسین ابن علی سلام الله علیه، که روایتی که ما داریم ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة دقیقا در متن قرآن هم این تعبیر به کار رفته. المصباح فی زجاجه، از زجاجه، این چراغ در یک حبابی بلورین است. این حباب بلورین گویی یا ستاره است درخشان که عرض شد زجاجه و یا حباب بلورین تکرار میشه. در بار اول تطبیق شده در روایات ما با وجود مقدس امام چهارم. المصباح فی زجاجه علی ابن الحسین علیه السلام، از زجاجه محمد ابن علی ابن الباقر، که عرض کردیم بنابراین روایات خط آیه کاملا روشن میشه. میخوان در این آیات، در این آیه، این انوار مقدس رو در قالب مثال و تشبیه به ما معرفی کنن. بعد عرض کردیم که خب حالا این خط رو اگر ما ادامه بدیم به صورت احتمال بقیه مسئله ها رو پیدا می کنیم. کوکب دری که انها کوکبان دری، ستارهی درخشان که تطبیق می تونه بکنه با وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، این ستاره نورانی فروزش میکند از یک شجره مبارک زیتون. که اگر این خط دقیق باشه و تطبیق با حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه، طبیعتا پس این شجره مبارکه او هست، کما این که در قرآن بنابر گفته بعضی از مفسرین از حضرت زهرا سلام الله علیها به شجره طیبه تعبیر شده. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه، انسان پاک مثل درخت پاک میمونه که تشبیه شده هست زهرا به شجره طیبه که گفتن منظور درخت خرماست. اصلها ثابت و فرعها فی السماء، ریشه او در خاک استوار، شاخ و برگ او در آسمان هست. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، محصول خود رو در هر برهه‌ای از زمان به جامعه بشریت عرضه می کند. بعد می فرمد و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه، انسان ناپاک هم که گفتن منظور بنی امیه است مثل درخت خبیثی میمونه که اجتثت من فوق الارض، از روی زمین به یک سیر سریعی رو پیش میگیره. مالهو من قرار، اما ثباتی نداره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خدا اهل ایمان رو به گفتار ثابت و با حرف ثابت و کلام واحد در زندگی دنیا برقرار میکنه و ظالمین رو به زلالت میاندازه. به هر حال در اینجا هم تعبیر شجره مبارکه زیتون با وجود نورانی هست موسی بن جعفر سلام الله علیه تناسب روشنی داره که عمده نسل پیغمبر اکرم از این وجود مقدس بودن. یکاد و زیتها یزی، نزدیک است که روغن این چراغ نورفشانی کند. ولو لم تمسسه نار، اگرچه آتشی به او نرسد. چراغهای قدیمی معمولاً به صورت یه مواد سوزنده و انرژی داشت. این اواخر نفت بود. قبل از اینکه نفت باشه روغنهای مخصوصی بود برای چراغ که روغن رو در چراغ می‌ریختن. چراغای گرسوز ما دیده بودیم. بعد با فیتیله روغن آرام آرام به بالا هدایت میشه و اگر با به وسیله آتشی فیتیله رو روشن کنن یواش یواش این روغن میسوزه و تبدیل به انرژی نورانی میشه و اطراف رو روشن میکنه. میگن روغن این چراغ خودش نورافشانی میکنه اگرچه آتشی به او نرسد. اگر بخوایم این مثال ها رو پی بگیریم ادامه بدیم، طبیعتا باید بگیم که منظور از این روغن و مخزن انرژی وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه است. و می دونیم که امام رضا، دیروز عرض کردیم، در بین امامان اهل بیت سه امام بر حسب ظاهر خیلی درخشیدند، کلهم نور واحد، اما سه امام درخشش فوق‌العاده‌ای داشتند. امیرالمؤمنین که در پایه‌گذاری اسلام شریک پیغمبر اکرم بود و وزیر او و برادر او و آیات قرآن که نازل می شد رسول اکرم موظف بودند اول آیات رو به امیرالمؤمنین ابلاغ کنند و این دو بزرگوار با هم دیگه به تبلیغ آیات بپردازند، چون هم وزیر بود هم پشتیبان بود و پیمان مواظرت داشتن در به اصطلاح یوم الانذار یا یوم الدار، بر اساس او پیمان مواظرت باید این کار می شد. بنابراین امیرالمؤمنین از آغاز تجلی اسلام گام به گام در کنار رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بودند و تا آخر هم هر کجا رسول خدا درخشیدند امیرالمؤمنین هم در کنار او درخشیدند. و این خب کاملا روشن بود، چنان عظمتی که ظاهرا جرجرداغ می‌نویسه در عظمت و بزرگی علی ابن ابی طالب علیه السلام همین بس که دشمنان او از سر کین و کینه‌توزی، دوستان او از ترس فضایل او را مخفی کردند اما در این حال فضائل او عالم رو پر کرد. دومین امامی که فوق العاده درخشش ظاهری پیدا کردند امام صادق علیه السلام که از نظر فرهنگی خیلی درخشیدند، و سومین امام، امام رضا سلام الله علیه، که قبل از این هم که به طوس بیان در مدینه خیلی مورد توجه واقع شدند. با یه تدبیری که امام اندیشیدند فرمودند هارون دیگه با من کاری نخواهد داشت. بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، امام رضا در وضعیتی بودند که هیچ کاری به ایشون از طرف حکومت نداشتند و یه آزادی خاصی بود که فوق العاده محل مراجعه بودن، و همینم بود که مأمون به فکر افتاد امام رو به طوس ببره. بعد از اینم که به طوس رفتن که دیگه درخشش بالاتری پیدا کردن و تشیع در زمان امام رضا علیه السلام رسمیت سیاسی پیدا کرد و از اون به بعدم دیگه خلفا نتونستن به اصطلاح این رسمیت رو از بین ببرن، و امامهای بعدی، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو هر سه رو به عنوان ابن الرضا میگفتن. به هر حال ما این نعمت و موهبت الهی رو باید سپاسگزاری کنیم که یکی از امامان معصوم در سرزمین ما هستن و دستیابی هم خیلی آسونه، و بزرگان رو من دیده بودم که خیلی مقیدند، هر از گاهی بعضی ها مقید بودن ماهیانه، هر طور شده ولو به صورت کوتاه به زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام واصل بشن، بلکه برکات فراوانی هم داره. و به هر حال امام، امام رؤوفه، در امور دنیا و آخرت برای ما ثمر خواهد داشت زیارت ایشون، و وجودشون مایه امن و امان ایمان ایران خواهد بود ان شاء الله تعالی. به هر حال یکاد و زیفه ها یوزی و امام رضا علیه السلام، اگر این تعبیر دقیق باشه، درخششی پیدا کردند. ولو لم تمسسخ النار، اگر مثال ها رو ادامه بدیم، آتشی که چراغ ولایت به وجود او روشن میشه، البته میدونیم آتش در ادبیات عرب گاهی برای مسائل مقدس به کار برده میشه، حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی فرمودن که محبت خدا آتشی است که به هر کجا برسه او رو میسوزونه، یعنی اگر در قلب مؤمن وارد بشه همه پلیدی ها رو در قلب او از بین میبره. بنابراین میتونه اون آتشی که چراغ با او روشن میشه، چراغ خاندان عصمت و طهارت اهل بیت، وجود مقدس امام نهم علیه السلام باشه. نکته قابل توجهی که هست اینه که اگر حالا این تطبیق درست باشه، میگن امام رضا علیه السلام درخشش میکنن ولو امام بعدی به او ملحق نشده باشه، یکاد و زیت و هایوزی و ولو لم تمسس خنارون. میدونیم که امام رضا سلام الله علیه 20 سال امامت کردن، و وقتی که از دنیا رفتن امام جواد علیه السلام یا 7 ساله بودن یا حد اکثر 9 ساله، بنابراین حداقل 11 سال از دوران امامتشون بدون فرزند بودن. یکاد و زیت و هایوزی، شیعیان گاهی مضطرب میشدن میگفتن که آقا ما شنیدیم امام بدون فرزند نمیشه. حضرت میفرمودن که خدا به من فرزند عطا خواهد کرد، عجله نکنید. خود امام درخشیدن بدون قبل از آنی که امام بعدی بهشون ملحق بشه. نورن علی نورن، نوری بر فراز نوری دیگر، که در روایات داریم امامون اثر الامام، امامی بعد از امام، و یا باز تعبیر شده که امامی، حالا این متن اینه، امامون منها بعد امامن، یا الامام فی اثر الامام در تعبیر روایات، امامی بعد از امامی دیگه، که البته از نظر تطبیق منطبق میشه با اگه سیر رو بخوایم به همون شکل ادامه بدیم، با وجود مقدس امام دهم و امام یازدهم که یکی از اسامی امام هادی علیه السلام هم نور هست. و آخرین مثلی که در این آیه مطرحه، یهد الله لنوره من یشا، که باز در روایات فراوان داریم، ای نور الامام، خداوند هر که را بخواهد به سوی نور خودش هدایت میکن، که در حقیقت آیه اینجا تمام میشه و یضرب الله الامثال للناس. آیه با یه مثل شروع شد ولی به صورت امثال گسترده شد. او مثل رو که با مثل نورهی مثل نورهی کمشکات باز شد با 12 یا 14 نور مقدس تطبیق شد، آیه رو میبندن. خداوند مثلهای نور خودش رو که عرض کردیم در روایات اومده، هادا مثل ضرب الله لنا، خدا این مثل رو برای ما خاندان زده، یعنی این مثلهای توی خونه مال اهل بیته، مال امامان اهل بیت علیهم السلامه. و یضرب الله الامثال للناس، خداوند مثلها رو برای مردم بیان میکند. و الله به کل شیء علیم، خداوند بر هر چیزی آگاه است. و امامانی رو که هنوز نیومدن و بعدن قراره بیان، در قرآن موقعیتشون رو در قالب مثلها مشخص میکنه. در آیه بعد میپردازن به جایگاه این انوار مقدس. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این انوار مقدس در خانه‌هایی هستند که خداوند اذن داده است که رفعت یابند و نام او در آن خانه ها برده شود. باز در تفسیر صافی از کافی نقل می کنند از امام صادق علیه السلام که هیه بیوت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این بیوتی که در اینجا مطرح کردن، بیوت نورانی رسول خداست. این خانه هاست که خدا اذن داده رفعت یابند. فی بیوت اذن الله ان ترفع، هم رفعت ظاهری و هم رفعت معنوی. رفعت معنوی که روشن، رفعت ظاهری هم منزل امام در اون زمانهایی که خونه ها یک طبقه بود و 8 ذراع، می گفتن بیت امام باید 1 ذراع بلندتر باشه و شاخص باشه، شبیه مساجد. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسما. این انوار مقدس رو اگر خواستید بدونید کجا هستن، اینا در خانه هایی هستن که خدا اذن رفعت داده و اذن داده که خانه های پیغمبر اکرم محل ذکر خدا باشه و یذکر فی اسما. و اگر بنابر روایات خود ائمه خدا رو اسم الله بدونیم، داره که فرمودن نحنو اسماء الله الحسنا، خداوند اذن داده که مردم برن در این خانه ها اسم خدا رو یاد کنن، یعنی برن تو حرم امام رضا، امام رضا علیه السلام رو یاد کنن، با او سخن بگن، برن تو حرم امام حسین، امام حسین رو یاد کنن. به هر دو معنا آیه میتونه معنا بشه و هر دو معنا هم میتونه محقق باشه. هم اینجاها مرکز ذکر خداست، حرم‌های مطهر، و هم مؤمنین میتونن برن اونجا با خود این اولیاء خدا سر سخن باز کنن. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. در حدیث زیبایی است از امام باقر علیه السلام، نوشتن که قتاده اومد خدمت امام باقر، مقابل حضرت نشست، گفت که والله لقد جئت بین یدی فقها و قدامهم، به خدا قسم من خیلی وقتا رفتم در مجلس علما نشستم، روبروی اونا نشستم، مز تربه فا تمز طرب قلبی قدام واحد منهم. پلو هیچ کدوم که رفتم دل من به شور و استراب نیفتاد. این گونه ای که الان در برابر شما خودم رو باختم و استراب پیدا کردم. حضرت بهش فرمودن اتدری عین انت، تو میدونی کجا نشستی؟ بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، تو مقابل جایی نشستی یا در خانه هایی که خدا اذن داده که رفعت یابند و نام او در آن خانه ها برده شود. دقیقاً امام بیت خودش رو از مصادیق این بیوت میدونه. روایات در این زمینه فراوان. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالقدو و الاصال. یه صلوات خدا در این خانه ها خدای را تسبیح می کنند در صبح و شام. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. ببینید تشویقی که قرآن میکنه برای حضور در این بیوت مقدس. مردان خدا، اون مردانی که تجارت، خرید و فروش و امور دنیا آنها رو از یاد خدا به لهو نمی اندازد، در این خانه ها حضور پیدا میکنند و صبح و شام خدا رو تسبیح میکنن. طبیعتا سفر زیارتی باید باشه دیگه. کسانی که مثلا در مشهد هستن، خب اونا به سفر نیاز ندارن، باید، ولی خب یه طریقی کنن. ماها باید به سفر زیارتی بریم. مردان خدا، اولیاء خدا، اونایی که امور دنیا اونا رو از یاد خدا و اقامه نماز و ایتاء زکات باز نمیداره، میرن در این خانه ها و در صبح و شام خدا رو تسبیح میکنن. یا به عبارتی دیگه، حرم های مطهر اهل بیت علیهم السلام محل حضور اولیاء خداست، پاتوق عبادت اونهاست. این متن قرآنه. ممکنه تصور بشه که در متن قرآن نسبت به زیارت حرم‌های مطهر اهل بیت بحثی نیومده، ولی کاملا اینجا بحث روشن. یسبح له فیها بالقدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. این اولیاء الهی از روزی نگرانند که قلبها و چشمها در اون روز دگرگون میشه. خب خداوند چه میکنه؟ لیجزیهم الله احسن ما عملو. خدای رحمان هم هر وقت بخواد پاداش بده به این اولیاء الهی، اینایی که با اهل بیت پیوند دارن، بهترین عمل اونها رو ملاک پاداش قرار میده. تصوری که بنده از این آیه دارم این، لیجزیهم الله احسن ما عملو. مثلا در موقف نماز که دارن نماز مؤمن رو بررسی میکنن، میخوان به این مردان خدا که وابسته به خاندان مقدس طهارت بودن، میخوان بهشون پاداش نمره نماز بدن. نمیان معدل بگیرن، بهترین نمازشون رو انتخاب میکنن، احسن ما عملو، بهشون نمره نماز میدن. معنای دومی که برای این آیه میشه کرد اینه که بهترین اعمال اینها همین پیوند با اهل بیت. خداوند این رو بهشون پاداش میده، لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله، و تازه یک اضافه ای هم برای آنها از فضل خودش در نظر می گیرد. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا با بعضیا که بخواد بدون حساب معامله می کنه. اینجا رزق رزق آخرتی است، نه رزق دنیا، چون بحث آخرته. البته میتونه دنیا رو هم فرا بگیره. خدا وقتی بخواد به اینا روزی بده به غیر حساب روزی میده. عده‌ای هستند که بدون محاسبه مورد عنایت خدا واقع میشن. تو روایات هم اشاراتی داریم، شاید مقتولین فی سبیل الله هم لااقل عده‌ایشون همینطور باشن، بی حساب وارد بهش میشن. این اولیاء الهی بدون محاسبه وارد میشن، اما این عمومیت نداره ها. مال کسانی است که رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، مال کسانی که پاک باخته ی راه خدا باشن. در سوره صافات میفرماید که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما وقتی روز قیامت بهتون بخوان جزا بدن معادل عملتون جزا میدن. البته گناهان با ضریب یک، عبادات با ضریب حد اقل ده، و تا 700 برابر هم و بالاتر هم قرآن مطرح ضریب داره. یه کسی کارگری میاره براش کار بکنه، خب اجرت بهش میده. کریمانه بخواد برخورد بکنه دو برابر میده. خداوند خیلی کریمانه برخورد میکنن، حد اقل ده برابر میده، اما محاسبه داره. ولی الا عباد الله المخلصین، یه عده رو خدا بی حساب بهشون روزی میده. او بندگان مخلص خدا هستن. اولئک لهم رزق معلوم، اینا یه درجات معینی دارن دیگه، نمیان عملشون رو ضریب بدن پاداش بدن، یه درجه خاصی دارن. مثل این میمونه که حالا کسی فرزندش رو میاره در تو دستگاه خودش کار بکنه، به او دیگه اجرت نمیده، او رو شریک میکنه. مثلا کسانی که بندگان خالص باشن، دنیا رو بر خدا ترجیح ندن، در زندگی دنیا خدایی زندگی بکنن، اینا مقاماتی براشون در نظر گرفته میشه دیگه، نمیان دونه به دونه معادل عمل با اینا رفتار بکنن. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب تا اینجا بحث معرفی ائمه خدا علیهم السلام بود، بحث بیوت نورانی اینها بود، دو بحث زیارت و رفتن به این حرمهای مطهر بود، سه بحث برخورد خدای سبحان با شیعیان والا مقامی که ارتباطشون رو با این حرمهای مطهر قطع نمی کنه، چهار، این چهار تا بحث در اینجا بود. دقیقاً در آیات بعد در جهت مخالف همین بحثا رو مطرح میکنه. اولیاء طاغوتی رو معرفی میکنه، پیروان اونها رو که بی بهره از اجر الهی در آخرت هستن معرفی میکنه. اینجا شیعیان به نور اهل بیت نورانی میشن، در اونجا پیروان اونها رو مطرح میکنن که در ظلمت به سر میبرن. سلامات خدمت الله محمد. بعید میدونم که امروز بتونیم او بحث رو دنبال کنیم، من فقط آغاز بحث رو اشاره میکنم. حالا جالبه که در چند مورد ما در قرآن داریم وقتی بحث ولایت رو مطرح میکنن، درست در طرف مقابل بحث کسانی رو هم که از خط ولایت خارج شدن دقیقاً مطرح میکنن. حالا تا اینجا بحث اولیاء الهی بود و شیعیان. در آیه بعد میفرماد که والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ما، کسانی که کافر شدند، کفر بورزند، اعمال اونها مثل سرابی است که در بیابانی باشد و انسان تشنه او رو آب میپنداره، وقتی میره جلو میبینه هیچ خبری نیست. سوال، کفر او به چی؟ اگر به خاطرمون باشه در آیت الکرسی گفتیم کفری که اونجا مطرحه با موضوع بحث آیه مربوطه، میگیم الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا، خدا ولی مؤمنینه. اگر کسی به همین مطلب کافر بشه، هر ولی دیگری را انتخاب کنه طاغوت خواهد. در اینجا می‌فرماید که این ائمه خدا رو معرفی کردن ولو در قالب مثال. بعد میگن والذین کفروا، کسانی که به این 12 نور مقدس کفر بورزن، یعنی امامتشون رو قبول نکنن. عرض کردیم در موارد متعددی در قرآن کریم از انکار ولایت به کفر تعبیر شده. یکی آیت الکرسیه، یه دونه اینجاست و حداقل 3 مورد دیگه الان در ذهن بنده است. والذین کفروا، ما مسئله های نور خدا رو به شما معرفی کردیم، جایگاه اینها رو به شما گفتیم در خانه هایی است که خانه های پیغمبر اکرمه. کسانی که کفر بورزند به خط امامت اهل بیت، اعمالهم کسرابن، اینا عمل میکنن تو زندگی دنیا ولی اعمالشون مثل سراب میمونه، مخصوصا اونایی که در معرض قرار بگیرن. بدون شک تمام مسلمانانی که روز عید قدیر بودند در حجت الوداع و یا در معرض ابلاغ رسول خدا قرار گرفتن که امامت امیر المؤمنین علیه السلام رو ابلاغ کردن و بعد کفر ورزیدن، یعنی زیر بار نرفتن، ولایت دیگری رو پذیرفتن، تمام اینا مشمول این آیه هستن بدون شک. حداقل اینه، او کسانی که فهمیدند و انکار کردن قطعا مشمول این آیه هستن. اگر از اصحاب جنگ بدر هم بودن همین. والذین کفروا، گفتن امیر المؤمنین سلام الله علیه در زمان خلافت یه بار فرمودن هر کس در قدیر خم بود پاش شهادت بده، بعضی ها بلند شدن به مالک ابن انس فرمودن که تو که بودی پس چرا هیچی نمیگی؟ گفت من پیر شدم یادم رفته. فرمودن اگر دروغ میگی خدا مرض پیسی رو بر تو مسلط کنه که امامه تو نتونه جلوشو بگیره. میگن در جا رنگ پیشونیش عوض شد. بعد هرچه که بعدها میخواست این مثلا امامش رو جلو میکشید که نشون داده نشه نمیشد. بعد خودش میگفت که به نفرین عبد صالح خدا گرفتار شد. در حال والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. در روایات ما فراوان داریم، یک روایت متنش اینه ولو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره. اگر کسی شبها رو شب زنده داری کنه، روز رو روزه بگیره، در همه سال به حج بره، همه اموالش رو در راه خدا تصدق کنه، ولم یؤمن به ولایت ولی الله فیتبعه فلیس له علی الله شیئون، ولی ایمان به ولایت ولی خدا نیاره، مخصوصا اگر بفهمه و ایمان نیاره، طلبی از خدا نداره. این دقیقا با متن این آیه همخانه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. آدم تشنه فکر میکنه یه خبری، منکران ولایت فکر میکنن خیلی کارا کردن، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، میره سراغ آب میبینه هیچ چیز نیست، نه آب و نه چیز دیگری. و وجد الله عنده، خدا را آنجا مییابد، فوفاه و حسابه، خدا حسابش رو براش روشن میکنه. میگه اعمال من چه شد؟ میگن شما طریقی رو که ما گفتیم زیر پا گذاشتی، به راهی که ما گفتیم نرفتی، چه انتظاری شما داری؟ شما به معلم کلاس بی‌اعتنایی کردی، پشت پا زدی، رفتی برای خودت پلوی معرکه گیری نشستی، یه چیزای دیگه خوندی، ما که قبول نداشتیم که. فوفاه و حسابه والله سریع الحساب. در اونجا بود که والله یرزق من یشاء به غیر حساب، در اینجا می‌فرماید که والله سریع الحساب. او کز ظلمات، اعمال اینها مثل سراب میمونه یا بدتر. مثال دوم، مثل ظلمت هایی میمونه. اعمالشون که ضمناً خب ایمانم جزش میاد. اینا وضعیتی که برای خودشون درست کردن، کسانی که از خط امیرالمومنین جدا شدن و رفتن در خط خلفا و امیرالمومنین رو خونه نشین کردن، اگه دیگه به جنگ برن، اگر قبلا به جنگ در راه خدا رفتن، اگه نماز بخونن، جز ظلمت در اطراف خودشون چیزی رو افزوده نمی کنن. در ظلمات غوطه برن. او که ظلمات فی بحر لجی، که وقت ما امروز تمام شد، این مثل رو شما روش عنایت بفرمایید. ما می‌خواستیم، قصد ما این بود که از فردا بریم بخش دوم سوره رو که ارتباط اهل ایمان با یکدیگر هست عرض بکنیم. حالا یه مختصری این بحث رو اگر فرصتی شد به پایان می‌بریم و بعد انشاءالله به او قسمت می‌پردازیم. ما از محضر برادر و بزرگوارمون استفاده می‌کنیم با ذکر یک صلوات.